أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره ضرورت پرداختن به مبانی بود که چرا باید به مبانی بپردازیم. رسیدیم به جایی که دیدیم بعضی چیزها در مسیر ارائه تحلیل‌ها و راهکارهای تربیتی وجود داره که اگر بدون توجه به مبانی بخوایم اونها رو بپذیریم به شدت در مسیر تربیت انحراف تولید میکنه. توی این بحث بودیم رسیدیم به اصالت دادن به یافته های مادیگرای علوم غربی بدون داشتن یک نظم و نظام مبتنی بر فکر دینی. اینجا داشتیم روی یک مثالی تمرکز می‌کردیم که برای اختلال افسردگی مبنای خودش رو نشانه‌هایی قرار داده بود که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا بود DSM. من خلاصه نقدی که دیروز مطرح کردم رو توی کانال گذاشتم برای اینکه شما وقتی اون سه تا مقاله رو که الان فکر کنم در قالب دو کتاب اومده فکر میکنم میخونید بدونید که نقد به کجا برمیگرده. ببینید آدم وقتی بخواد محققانه تو مسئله تربیت حرف بزنه و تحلیل بکنه باید با دقت و ریزبینی پیش بره. بناست کسی که مسلط به مبانی تربیت میشه مرزبان باشه. یعنی طرف وقتی مرزبانه یه کسی ماشینی نمیدونم مگه مرز هواییه یه هلیکوپتری یه پهبادی یه هواپیمایی میخواد رد بشه نمیگه حالا انشالله که مثلا عقابه نمیدونم انشالله بوزه آدم نیست. نه حساسه، مرزبان حساسه. حساس نباشه اصلا مرزبان نیست. ما اصلا فلسفه تربیت و رشد اسلامی رو گفتیم مرزبانی، تو فقه گفتیم یه همچین مرزبانی وجود داره. به همین دلیل با انواع و اقسام تهاجماتی که علیه فقه شده از زوایای مختلف ما هنوزم که هنوزه یک فقه محکم داریم. نمیگیم به این فقهی که الان داریم و به روشی که داریم و نمیدونم به همه دریافت‌های فقهی که داریم هیچ نقدی وارد نیست ها، ولی ما یه ساختمون محکم داریم تو همین آشفته بازار امروز. چرا؟ چون مرزبان داشتیم و داریم. و مبانی تو حوزه تربیت به صورت ویژه نیازمند این مرزبانیه، و الا هر کسی میتونه با یه مقدار استحسان، با یه مقدار قیاس، با یه مقدار اعمال سلیقه، با یه مقدار التقاط برای خودش جریان تربیتی تولید کنه. پس الان روی این مثال اگر متمرکز شدیم به من نگید تو خیلی داری به مطب خشخاش میذاری. اصلا کار ما مطب خشخاش گذاشتنه. نگید چرا رو این مثال خیلی متمرکز شدی و رد نمیشی. اتفاقا یک مثال بسیار بروز و کاملا مبتلا به و منشأ یک انحراف بزرگ در آینده میتونه باشه. مرزبان باید بیاد بگه که ببینید اینجاها رو باید حواستون رو جمع بکنید، و الا هر حرفی رو میشه به اسم دین و تربیت دینی زد. این مقدمه برای اینکه من امروز اگه خدا بخواد این بحث رو میخوام جمع بکنم. یه سری پیام دریافت کردم نشون میداد که چقدر بحث دیروز برای خیلی ها شکننده بوده، از این جهت که گفتم ما اصلا از این زاویه این مباحث رو نگاه نکرده بودیم و به راحتی اعتماد کرده بودیم، اما الان دیدیم نه، به این راحتی هم حداقل نمیشه اعتماد کرد. نکته اول ببینید اینه، بحث اصلی ما در روش رسیدن به راه حل یک مسئله یا تبیین یک مسئله است. ما الان نقدمون نقد چیه؟ روشیه. وقتی روش اشتباه بود شما حتی به نتیجه درستم برسید بازم اشتباه کردید. این حرف من نیست ها. ببینید روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام، من فسر القرآن به رأیهی این اصابلم یعجر. اگر کسی قرآن رو تفسیر به رأی بکنه حتی اگر به نتیجه صحیح برسه اجری ندارد. و این اختعفه و ابعد من السما، اگرم خطا بکنه دورتر از آسمانه، شاید منظور این باشه که از رحمت خدا انقدر فاصله داره یا از راه درست انقدر فاصله داره. یه روایت دیگه از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده که من تکلم فی القرآن به رأیه فاصاب فقط اخطأ. هر کسی درباره قرآن با رأی و سلیقه خودش حرف بزنه و به نتیجه درستم برسه، حرف درستم بزنه، بازم خطا کرد. روش وقتی اشتباه بود ممکنه شما ازش دو تا سه تا نتیجه درستم بگیرید، یعنی حرفتون درست از آب در بیاد، ولی روش اشتباه یعنی خشت اولی که اگر کج گذاشتی تا ثریا میرود دیوار کج. خب الان ما وقتی این سه تا مقاله رو بررسی میکنیم میبینیم یکی از این مقالات اصلا اسمش اینه، روششناسی کشف معنای افسردگی از قرآن. دقت کنید پس خیلی مهم میشه. بعد هدفش رو چی بیان میکنه؟ میگه هدف این نوشتار بیان روشمند بررسی موضوع افسردگی در قرآن است. یه نکته هایی رو میگه، بعد میگه که هدف دوم این مطالعه بررسی امکان عرضه پرسش به قرآن کریم و دریافت پاسخ از آن در حوزه مسائل جاری روانشناسی است که در صورتی که این هدف محقق شود راهی برای گسترش این سبک از روانشناسی در این حوزه از پژوهش است. دقت کردی؟ مرزبان اینجا دیگه باید چشمش تیزبین، یعنی با دوربینای اینکه یه مگس هم از 2 کیلومتری میبینه رصد کنه. اه؟ تو پس فقط منظورت این نیستش که یه مسئله ای رو حالا باید، نه میخوای روش رو کلن گسترش بدی، اینجا باید تیز بشی. خب میگیم این روشی که شما میگید چیه؟ اینو داشته باشیم. میگه روش ما، خودش میگه روش پژوهش، مبنای پژوهش حاضر از نظر سبک و روش برداشت مبتنی بر نظر امام خمینی از نظر تفسیر آیات مبتنی بر تفسیر المیزان و از نظر فهم معانی کلمات مبتنی بر نظر علامه مصطفوی در کتاب التحقیق است. از دیروز تا حالا چقدر به من توصیه میکنن چرا اینقدر هرس میخوری؟ حالا یه نفر میگه اصلا اینا هرس خوردن نداره که، انقدر هم چیز نیست. یه نفرم میگه که حالا دیگه تو حرفتو بزن چرا انقدر هرس میخوری. ولی باور کنی حالا من این جمله رو خوندم دلم یه حالا پر از درد شد. چراشو امروز متوجه میشه. آقای مرزبان حواست رو جمع کن، تو دیگه نباید هر حرفی رو به این راحتی بپذیر، از تو پذیرفته نیست. بر اساس نظر امام خمینی برداشت از قرآن در صورتی که به قصد تفسیر آیه نباشد برای الهامگیری از معانی آیات بلا اشکال است و در حوزه تفسیر به رأی قرار نمیگیره. این زمینه دیگه باز شد. آقا ما اصلا تفسیر به رأی نداریم که. خب باشه. بر اساس نظر مرحوم علامه طباطبایی تفسیر قرآن لازم است مبتنی بر روایات اهل بیت علیهم السلام و به شیوه قرآن به قرآن باشه. خب بر اساس نظر مرحوم مصطفی و نیز دو بزرگوار پیش گفته، کلمات برای روح معانی وضع شده اند نه برای مصادیق خاص. به همین دلیل می توان برای هر کلمه مصادیق متنوعی در نظر گرفت. هنوز روش تموم نشده. اومدن سه نفر رو نام بردن، گفتن آقا ما داریم بر مبنای این سه نفر میریم جلو. خب بریم جلو. هنوز ببین روشت رو یه مقدار برای من بیشتر باز کن. تبیین ریشه های افسردگی از منظر سوره مبارکه غاشیه صفحه 379. دیگه چند نفر اون سه تا مقاله رو یکیشو خوندن؟ یعنی اونایی که دوتاشم خوندن، اونایی هم که دوتاشم خوندن جز همینایی بودن که دست بلند کردن. بد نبود. اونایی که هیچیش نخوندن که بخونید دیگه، وقت بذارید. البته کلن سخت نویسی و سخت گویی خودش یه شگرد. من گفت آقای قرائتی تعریف میکرد، دارم میگم بخندید، من نمیخوام نیت خانی کنم، خدا نکنه، فقط خودم خستم یه خورده. من گفت طرف نشست پای سخنرانی روحانیه، اومد داشت میگفت عجب سخنرانی بود. رفیقش گفت خب چجوری بود؟ میگفت بعد میگو خب باشه، بعد این سوته چی میگفت؟ میگو میگو ببین چی گفت؟ دوباره سوت اصلا نمیدونی. گو خب چی میگو؟ میگو انقدر قوی حرف میزه من هیچیشو نفهمیدم. یعنی خب آقا بریم سراغ روش. بازم تأکید میکنم خدای نکرده من قصد نیت خوانی نداشتم، اینو فقط برای شوخی گفتم و ایشون بانی این شوخیه شد. میگه مراحل ورود به قرآن کریم از سؤال مطرح شده در مورد چیستی افسردگی شامل مراحل زیره: یک، تبیین سؤال و مسئله اصلی که همان افسردگی بود. اینو دیروز گفتیم. برای این منظور تعریف افسردگی، شاخصهای آن و نشانگان تشخیصی آن مشخص شده و هر یک در قالب مفاهیمی برای ورود به مفاهیم قرآنی ثبت شده. این همونی بود که گفتم دیگه، اون نه تا نشانه رو آوردن، معادلش هم مفاهیم قابل جستجو در قرآن آوردن. من الان اینو دیگه صحبت نمی کنم درباره‌اش چون دیروز مفصل حرف زدیم. دو، انتخاب واژگان معادل مفاهیم به دست آمده. واژگان قرآنی معادل مفاهیم به دست آمده از مؤلفه‌های تعریفی افسردگی در روانشناسی، واژگان قرآنی معادل مفاهیم به دست آمده از مؤلفه‌های تعریفی افسردگی در روانشناسی پس از غور در کل قرآن مشخص شد. خب سه، شیوه سا. ببین وقتی میگه شیوه یعنی چی؟ یعنی اینکه تو الان مثلا میخوای فرض بکنه، فرض بکن اختلال بیش فعالی رو، بیای چیکار بکنی؟ بیای به قرآن عرضه کنی. اول باید بری بیش فعالی و نشانه هاشو توی DSM مثلا پیدا بکنی، بعد بیای واژه های معادل و متناظرش رو توی قرآن جستجو بکنی. روشه. خودش هم داره میگه من تو افسردگی این کارو میکنم، تا در کل حوزه روانشناسی این اتفاق بیفته. بر سومیش بررسی واژگان در آیات و سوره ها. واژگان انتخاب شده در ارتباط با سایر واژگان در آیات و سوره ها بررسی شدند. گزاره های مربوط به واژگان افسردگی در سوره ها استخراج شد. خب چهارمی هم با توجه به این تعریف افسردگی استخراج شد. پنجمی هم وجوه تمایز و تشابه افسردگی از منظر قرآن با افسردگی در روانشناسی در مرحله آخر نیز وجه تمایز و نشانه تعریف قرآنی با تعریف روانشناسی تبیین شد. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا رسیدیم به اینجا. آقای روانشناسی، نشانه های افسردگی چیست؟ یا به تعبیر عمومی ترش، نشانه اختلال روانی الف چیست؟ آقای روانشناسی، این هاست. قبول کردم. الان میرم کجا؟ میرم تو قرآن. آقای قرآن، نشانه هایی دارم، میخوام به تو عرضه کنم، واژه های معادلش رو به من بده. الانم فقط از تو چی میخوام؟ واژه. واژه ها چی چی هاست؟ خب این هاست: قطره، قبره، ترحق و فرره، قاشیه، عاملت و ناسبه، خاشه، عدل اعمال، تحصه، اسلحوال، سجین، معیشت اندنکا، تشقا و اهانن. 14 تا واژه به دست آوردیم، معادل اون 9 تا نشونه. درست شد؟ خب چی؟ حالا مهم نیست، 12 تا یا 14 تا. خب مثلا میگن این موارد از نشونهای افسردگی اساسیه: اجتناب، کندی، انزوای اجتماعی، واپس‌داری. بازم ببخشید این کلمه رو به کار میبرم. آقای مرزبان دقت کن: اجتناب، کندی، انزوای اجتماعی، واپس روی. میگیم واژه معادلش چیه تو قرآن؟ میگه فرره. فرره چه معنایی داره؟ میگه از تحقیق، میگه حرکت سریع به عقب برای رهایی و خلاصی از ابتلا یا برطرف کردن ابتلاست. میگه بذار من بهت یه چیزی بگم، یه چیزی یاد بدم بهت. معنای فرایندی واژه فرره چیه؟ میگه معنای فرایندی یعنی چی؟ میگه ببین، تو به فرره که دقت بکنی، یه مقدماتی داره، یه لوازمی داره، یه نتایجی داره. این مقدمات، لوازم و نتایج رو که بذاری کنار هم، میشه معنای فرایندی واژه بر اساس تحلیل عقلی. میگیم اون چیه؟ میگه معنای فرایندی واژه بر اساس تحلیل عقلی یعنی حرکت فرره، حرکت سریع به عقب در اثر ترس از تغییر که منجر به ایستایی، عدم تغییر و قطع ارتباط در فرد می شود. ببینید چی؟ الان بهتون میگم، حالا یه خود صبر کنین. فراره، فرار، مقدماتش چیست؟ ترس از ابتلا و تغییر. لوازمش چیه؟ حرکت به عقب، اونم با سرعت. نتایجش چیه؟ عدم تغییر، سکون، قطع ارتباط. معنای فرایندیش چیه؟ یعنی اینو بخوایم دیگه توی تحلیل عقلی، حرکت سریع به عقب در اثر ترس از تغییر که منجر به ایستایی، عدم تغییر و قطع ارتباط در فرد می شود. خب اینو از کجای قرآن الان می خواهی نسبتش بدی؟ الان اون نشانه روانشناسی که اجتناب، کندی، انزوای اجتماعی، واپس روی بود و الان از کجای قرآن می خواهی در بیاری با واژه فرره؟ میگه آیه 34 سوره عبس. میگم اون چیه؟ میگه اونجا میگه یوم یفر المرء من اخی. تو آیه بعدیشم و امهی و ابی. تو قیامت انسان از برادرش، از
مادرش، از پدرش فرار میکنه. ببین انزوای اجتماعی، درست شد؟
حرکت سریع به
عقب. من حالا واقعا هرچی فکر کردم نفهمیدم ایستایی رو از کجا به دست آورد. من نفهمیدم این عدم حرکت به عقب ایستایی نیستش که،
فراره دیگه، فراره. آقا من میگم قبول، قبول. اصلا معنای فرایندی فراره اینه. سوال من اینه، شما این آیهی که برای قیامت هست و چجوری داری به دنیا تطبیق میدی؟ یعنی کسی که اونجا از پدر و مادرش فرار میکنه، اینجا هم از پدر و مادرش فرار میکنه؟ آفرین، میگم باشه، میگه روح معنای واژه همینه، میگم همینجا نگردان. من یه آیه دیگه میخوام بهت بگم. شما میگی این روح آیه است، آیه 50 سوره زاریات دستور نوح به قومشه، ففروا الالله. خب الان بفرمایید ببینم، ففروا الالله دستور به انزوای اجتماعی، دستور به ایستایی، به عدم تغییر، دستور به حرکت به عقب چیه؟ میگه با اوکت تجر و با ایلا تجر. به من بگید دیگه.
اینجا شاید مراد این باشه که از اون مسیری که دارین میرین برگردین به مسیر خودتون.
عزیزم داره حرکت سریع به عقب در اثر، گوش بده، در اثر ترس از تغییر که منجر به ایستایی، عدم تغییر و قطع ارتباط در فرد میشه. این معنای فراره. شما بفرما این معنا جزئی که نیست. اینا یه ترکیبی از معنای فراره رو در آوردن و گفتن اینه. شما بفرما الان با ففر رو الالله میتونید اینو بگی؟ بله اون حرکت سریعه هست، ولی اینا که نمیگن ففر رو حرکت سریع به عقبه، که میگن نه. ببین چون میدونی چی میخواد در بیاره توش؟ میخواد اون نشونه ها رو در بیاره. خود حرکت سریع به عقب که نشونه DSM نیستش، یه انزوای اجتماعی باید توش در بیاری، یه عدم تغییر، ترس از تغییر باید توش در بیاری، عدم تغییر و مقاومت در برابر تغییر باید توش در بیاری. خب با اون حرکت سریع به عقب که در نمیاد که. یه مثال دیگه میگن، یکی دیگه از نشونه های جانا هنوز صبر کنه، این مرزبانی نیست، این همونیه که بز میبینه میگم آدم میبینه میگه بزه، پهباد میبینه میگه بازه، شاهینه، هواپیما میبینه میگه عقابه، یه انشاءالله هم میذاره توش.
میشه روشن شدن این مسئله فرقشو با اینی که میگم بگیم؟ گاهی اوقات ما میریم به خصم میگیم که خب تو دنبال چی؟ یعنی در باب موضوع شناسی میگه ببین من اصلا توی افسردگی به نظر من شخصی که این نشونه ها رو داره من افسرده میدونم. اصلا ما کار نداریم که توی فرهنگ اسلامی به این شخص افسرده بگن یا نه، داریم موضوع شناسی میکنیم ببینیم دردش چیه. مثلا میگه من دنبال اینم که اگر کسی دچار منزوی شد از جامعه، حالا چه درست چه غلط ها، یعنی مثلا ما میگیم که اون مثالی که میزدیم باب همجنسگرایی و اینا، اگر با اون معیار بخوایم بریم زمان قوم لوط اگر کسی میخواست به مسیر صحیح میرفت بعد اینا تردش میگردن فارغ از اون محتوا. ما میایم ببینیم که اینا دنبال چی هستن، یعنی موضوع شناسی کنیم افسردگی رو چی تعریف میکنن، تعاریف مختلف دارن، بعد واژه‌های مشابهش که اون شخص رو، مثلا ما همون احساسات رو توی دینمون هم داریم، مثلا انزوا داریم خب ما توی دین اسلام، حالا یکی تو مسیر باطل قرار گرفته یکی تو مسیر اشتباه، بیایم ببینیم که قرآن نسبت به این شخص چه راهکارهایی داده. یعنی بیشتر من حالا این مصداقی که من خوندم نمیخوان بیان بگن ملاک و مبنای ما DSM، میخوان بگن که خب شما چی میدونی افسردگی رو؟ یعنی ما موضوع شناسی داریم میکنیم توسط این به حساب علوم موجود علوم موجود. حالا بیایم ببینیم که اسلام برای بنابر این علومی که اونا دارن ارائه میکنن راهکاری میتونیم پیدا کنیم یا نه، نه اینکه مبنای افسردگی رو آن میدانیم.
شما یا حرفای دیروز رو خوب گوش ندید، یا مقاله ها رو خوب نخوندید، یا به این نکته توجه نمی کنید که بارها گفتم که آقا اینها مبنا رو نشانه های افسردگی DSM قرار دادن، مبنا رو اون قرار دادن. خب خودش صراحتا خوندم براتون، اصلا این عبارت رو خوندم. من جالبه برام میگی من اینو ندیدم، اصلا اینش، نه این که نگاه کنین، نگاه کنین تحلیله نگوش بدید، تحلیل مفهوم افسردگی، اون نه چیه تبیین ریشه‌های افسردگی از منظر سوره مبارکه غاشیه صفحه 380، تحلیل مفهوم افسردگی، بعد داخل پرانتز بنویسه توجه به مفاهیم اصلی در مورد ملاک‌های افسردگی اساسی، برای این منظور تعریف افسردگی و مهمترین ویژگی های آن با توجه به معنای رایج علمی در راهنمای تشخیصی و آماده اختلال رحمان استخراج شد. بعدش چیکار کردیم؟ بعدش واژه های متناظر رو با اون نه تا نشانه بیرون ببینید. آخه الان مبنا قرار دادم،
اینو خوندم. خب یعنی حالا شما فهمیدین، شاید با دقت نخوندی. من هم صوت دیروز رو حضور نداشتم ولی آنلاین گوش کردم، هم مقاله رو خوندم. یعنی من احساس کردم اینا میگن ما میریم DSM رو نگاه میکنیم معنای افسردگی رو در بیاریم، دو جور، یعنی یک فهم شما من میتونستم تطبیق بدم، یعنی اصلا این افسردگی چیه که ما باید بریم دنبالش؟
اصلا اول کلام کی گفته که اونها باید بگن افسردگی چیست؟ اصلا همینجا اول کلامه. اگر اون اومد به شما برگشت گفت ببینید، من مثال پزشکیشو بزنم، پزشک نیستم، مثال ها، یه کسی اومد گفت اگر تو تب کنی یا خودم بلرزی آب ریزش داشته باشی یعنی قند داری، خب بعد تو بگی خب این 3 تا نشانه برای قند، من حالا برم بگردم توی کتاب قانون طب ابن سینا ببینم برای مثلا اینا معادل چی داره، بعد راه درمانش پیدا کنم، میگم ببین وایسا اصلا کی گفته این نشانه های قنده؟ تو این یقین داری؟ ببین الان دست فرمون تحقیق تو رو کی تعیین کرد؟ یک گزاره، تو به اون گزاره یقین داری؟ ببین الان اینا این کارو کردن یا نکرد، دقیقا همین کاری که شما میگی، آقا اینا نشانه های افسردگی رو گفتن، بریم تو قرآن ببینیم برای این نشانه ها چیه، الان این کارو کردن یا نکردن؟
یه برداشت میشه این باشه.
خب برداشت دوم
چی؟ برداشت دوم این بود من احساس کردم اینا میخوان موضوع شناسی کنم صرفا.
آقا موضوع شناسی بعد میره متناظر پیدا میکنه، بعد راهکار میگه، بعد تحلیل میکنه، بعدش هم میگه تمام مفاهیم روانشناسی، مفاهیم نشانه های روان اختلال افسردگی در روانشناسی منطبق بر قرآن، اینا یعنی اینا خوندید این جمله رو؟
بله.
خب پس این چیه؟ من نمیدونم اینا رو چجوری شما بازم با خوشبینی؟
نه بحث خوشبینی نبود، میخواست برام جا بیفته.
نه الان این تیکه این جمله رو شدید دردی میکنه،
میخواستم بگم شاید این کار رو کردن، اول موضوع شناسی کردن که ما ببینیم اصلا اینا چیه، بعد بیام ببینیم توی فرهنگ دینی ما نسبت به همچین شخصی با این صفات آیا گزاره های موجود هست یا نه.
ببینید روش چیه الان؟ روش میگه انزوای اجتماعی فرره، خب مثلا فرره کجاست؟ تو یوم یفر المرء من اخیه، اینم نشون دهنده انزوای اجتماعیه، از پدر و مادر و برادر چی میکنه؟ ببین روش دیگه، الان شما این روش رو قبول داری؟
من میگم این فرار توی این آیه این معنا رو میده.
به چه درد میخوره تو تحلیل؟ نه به چه دردی میخوره تو تحلیل نشانهای افسردگی تو این دنیا؟ اینا میگن خب من الان اینو تطبیقش میدم به دنیا، الان شما اینو میتونید تطبیق بدید؟ خب پس الان ببخشید استناد به یوم یفر المرء من اخیه الان به چه درد خورد؟ اینو به من میگه الان چه فایده ای داشت؟ با همین روشی که شما میگید فایدهش چی بود؟
حالا اولش دیدم که گفته بودن اشاره کرده بودن به مسئله مثل غاشیه رو گفته بودن مربوط به قیامته، ولی خب اینی که همش روش علامت سواله هست.
نه الان ببینین من میخوام با همون نگاه خوشبینی هستم برم. الان استناد به یوم یفر المرء من اخی برای نشانگان افسردگی در دنیا وجهش چیست؟ اصلا فرره یعنی انزوای اجتماعی، خوبه؟ معناش چیه؟ چه ربطی داره الان؟ چی اضافه میکنه؟ جز این که از قرآن یه مستمسک برای تایید نشانگان اونا استفاده میشه؟ جز اینه؟ ولی شما چه استفاده؟ منم و شما یوم یفر المرء من اخی تموم شد و امه و ابی، از این چی در میاد؟ تو قیامت هم اتفاق افتاده. حالا یه مثال دیگه بزنم، یه ذره بریم جلو خیلی واضح میشه. میگن یکی دیگه از الان میرسیم اتفاقا اینا طبق آقای مصطفی هم پیش نرفتن، الان میگه اجازه بدید میرسیم اونجا. یکی دیگه از نشونهای افسردگی میگن بیعملی، درماندگی، ناکامی، احساس شکست، حقارت. ببینید اینا همش تو چیه؟ میگن تو واژه سجین. چرا؟ میگن سجین از ریشه سجنه است. مفردات میگه سجنه یعنی من، حبس. از تحقیق میگه حبس در مکانی تنگ و پایین، حالا مادی یا معنوی. سجین چیه؟ حبس در مکان بسیار تنگ و محدود پایین. اینا اونا میگن ها. کجاست مصداقش؟ جهنمه. خب معنای فرایندی واژه بر اساس تحلیل عقلی، سرپیچی فرد از حق و انجام جرم منجر به حبس مادی یا معنوی در مکانی بسیار تنگ و بسیار پایی و که منجر به احساس پستی، محدودیت و منع در عمل و ناکامی در اون می شود. این معنای فرایندیش درست شو؟ میگیم این کجا در میان؟ میگه سوره متففین آیه 7، ان کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. من خواهش میکنم از این زاویه نگاه بکنید آقا، الان ربط این کتاب، بعضی اینجا میگن معناش کتاب نامه عمله، بعضی میگن یعنی سرنوشت، اصلا کاری به این نداره، اینا به سجین کار دارن. سرنوشت اینا تو سجینه. سجین کجاست؟ تو جهنمه دیگه. خب اینا چه ربطی داره به دنیا؟ بازم چه ربطی داره به زندگی فرد تو اینجا؟ سوال، مگه نمیگید ریشش سجن اینه؟ الان این آیه 33 سوره یوسف رو با این معنای فرایندی شما چجوری معنا کنیم؟ رب سجن و احب و الیم مماید اوننی الی. ببینید معنای فرایندی چیه؟ سرپیچی فرد از حق و انجام جرم منجر به حبس مادی یا معنوی در مکانی بسیار تنگ و بسیار پایین. ببخشید یه بار دیگه بخونم. سرپیچی فرد از حق و انجام جرم منجر به حبس مادی یا معنوی در مکانی بسیار تنگ و بسیار پایین می شود و منجر به احساس پستی، محدودیت و منع در عمل و ناکامی در او می شود. الان شما بگید که حضرت یوسف علیه السلام چی؟
سجن علم شده برای
زندان مکان. اینا اونو قبول ندارن. الان میگم بهت،
الان این مسئله که اینجا دارن
آقا، اینها میگم اینا مبتنی بر قاعده ای که از مرحوم مصطفی میگیرن اصلا قائل به این نیستن. خودشون میگن کلمات برای روح معانی وضع شده. این اصلا بهش قائل، الان میرسم بهش. سجین هم که یه جایی توی چی دادی، حالا یه چاهه چی. خب اینا به این حرفی که شما میزنید معتقد نیستن، این حرف شماست. اینا میگن کلمات برای روح معانی وضع شده. دقت کنین، میخوام برم وارد مرحله بعدی بشم. قبلش اینو بگم، این که شما میگید مبنا قرار ندادن، سوالم از اینا اینه، چرا تو تبیین معنای افسردگی یا نشانه چرا سراغ مثلا واژه‌ای مثل خسران نرفتن؟ خسران، احساس خسران، کلمه خسران توی قرآن بسیار قابل بررسی. چرا توی این 12 تا یا 14 تا خسران نبود؟ چون توی اون نبود؟ چون توی اون نقطه نبود؟ بنده معتقدم اگر کسی بخواد افسردگی در قرآن رو، کلمه افسردگی رو بذارید کنار، رو از همین حاله، حالا دیگه براش توی قرآن بررسی کنه و رو کلمه خسران کار نکنه، اصلا بخش عمده ای از معارف قرآن رو در برای این مفهوم از دست داده. خستان الان گناهش چی بوده که شما نیاوردی؟ یا مثلا چرا واژه خوف بررسی نشده؟ یه واژه خیلی معین، مشخص، واضح باید تو این حال روح خوف کار، چرا کار نشده؟ چون اونجا نیومده؟ ببینید دست فرمونه رو. برگردیم به مبنای لغوی این بزرگواران که گفتن در لغت ما متکی به تحقیقیم. اولا این که یک کتاب لغت مشخص که مبنای معلومی داره که حرف و حدیث های بسیار زیادی درباره مبناش وجود داره، بیاد ملاک یک روش قرار بگیره، خودش محل تأمله. اما فارغ از اشکالات بسیار جدی که به روش مرحوم مصطفوی وجود داره، میخواییم ببینیم آیا اینا به لوازم اصولی که خود ایشون یعنی مرحوم مصطفوی توی التحقیق، تو تفسیر روشن، تو روش علمی ترجمه و تفسیر قرآن گفتن پایبندن؟ اینا گفتن ما مبنامون مرحوم مصطفویه دیگه. ببینید در همین التحقیقی که اینها میگن مبنای ما تو کتاب لغت، مرحوم مصطفوی میگه همه مشتقات یک ریشه در معنای اون ریشه مشترکن. آره نه همه اینو نمیگن، گوش بدید. میگه هر مثلا کلمه ای که ریشش تو باشه، استطاعت، اطاعت، هر چی در اصل معنای ریشه مشترک و باید بیاری. مثلا ایشون منزل لذی یغرز الله و قرزن حسنا رو میدید چجوری ترجمه میکنه؟ میگه قرض و مقراض و همه اینا یه ریشه از کندنه. بعد ترجمه که میکنه میگه کیز که بکند، بعد میبینه نمیشه بکند، خدا را نمیشه، قطع کند، ببخشید، قطع کند، یه برای اضافه میکنه تو ترجمهش، یعنی کیز که قطع کند برای خدا. حالا چرا یغرز الله هر رو ترجمه نکرد برای اینکه به این معنا که چه کسی است که خدا را قطع کند؟ اینو کار ندارم، ولی میخوام بگم اینقدر پایبند باید تو همش باش. از طرف دیگه ایشون به شدت معتقده مجاز در قرآن راه نداره و خدا هیچ واژه‌ای رو در معنای مجازیش استفاده نکرده و اگر مجاز در قرآن راه پیدا کنه اعجاز قرآن زیر سوال میره. پس شما وقتی میاید برای یک واژه معنای فرایندی تعریف میکنید، تو ففر رو الله باید اون باشه طبق مبنای مرحوم مصطفوی، توی یوم یفر المرء من اخی باید باشه، تو عین المفر باید باشه. شما این نمیگید مبنامون تو لغت مرحوم مصطفویه. شما وقتی میای میگی این فرره، این ریشه، این معنای فرایندیشه، باید عین اونو تو ففر رو الله داشته باشید، همون جوری که تو یوم یفر المرء من اخی داری. چرا پایبند نیستید؟ نمیشه که ادعا کرد و یه خط نوشت و رفت. یه سوال. سوال بعدی، شما میگید که ما به امام و حرف امام درباره تفسیر به رأی معتقدیم، استناد میدید به کجا؟ به آداب و صلات. آقایون من نه خط به خط آداب و صلات رو، کلمه به کلمه‌ش رو خوندم، نه یک بار، چند بار. چرا؟ به خاطر اینکه بنا بود این کتاب رو بنویسم. چه سالی؟ سال 82 فکر کنم، 4 و 5. به من گفتن آداب و صلات حضرت امامو بازنویسی کن ولی با یه قلم روان. خب یه کسی میخواد یه کتاب بازنویسی کنه اونم با قلم روان، باید چیکار کنه؟ کلمه به کلمه باید بخونه. پس قاعدتا باید تسلط ویژه‌ای پیدا کرده باشه روی. اتفاقا یکی از جایی که خیلی من روش کار کردم، چون امام حرفای خاصی زده بود، دقیقا بحث آداب قرائت قرآن بود که ایشون یعنی این نویسنده ها دقیقا از همونجا گفتن که امام قائل به تفسیر به رأی نیست. امام توی آداب قرائت حجاب های استفاده از قرآن رو میگن، بسیار قابل استفاده است. حتما اگر آداب و صلات رو نخوندین
قسمت آداب قرائت قرآن رو بخونید، خیلی قابل استفاده است. اونجا میگن یکی از حجاب هایی که مانع استفاده از این صحیفه نورانی است، اعتقاد به اینه که جز اون چیزی که مفسرین نوشتن یا فهمیدن، کسی حق استفاده از قرآن شریف رو نداره. میگن یه حجابه و تفکر و تدبر در آیات شریفه را به تفسیر برای که ممنوع است اشتباه نمودن. اون تفکره چی میگه؟ میگه آقا تو حق نداری تدبر کنی، هرچی مفسرین گفتن همون. ایشون میگه این تفکره باعث شده که مردم از قرآن نتونن استفاده بکنن. خب بعد ادامه میدن، میگن که آقا از آیات قرآن مثل قصه خضر و موسی میشه آداب تعلیم و تعلم رو فهمید، یا مثلا از الحمدلله رب العالمین، بعد از آیات عقیدتی و اینها میرسن به اینجا که اینا استناد میکنن. ولی استنادشون بسیار استناد ناقصیه. اصلا فقط هم مینویسن آداب و صلات، اصلا به صفحش هم ارجاع ندادن. من هرچی گشتم پیدا نکردم، شاید حالا من نداشتم. امام میگن پس محتمل است، ببینید، پس بلکه مزنون است که تفسیر برای راجع به آیات احکام باشد که دست آرا و عقول از آن کوتاه است و به صرف تعبد و انقیاد از خزان وحی و مهابت ملائکت الله باید اخذ کرد. قربونش برم ادبیات ثقیل. پیر شدم تا اینو تونستم قلمشو روان بکنم. نخواه امام آداب و صلاتو برای عوام نوشته بودن، سر و صلاتو برای خواص نوشته بودن. آره. بعد میگن آره برای ممکنه فقط برای احکام باشه، یه سری روایات میگن و تمام. بعد اینا میگن ببین امام اینو گفت، در حالی که تو همین آداب و صلات، ببینید همین آداب و صلات ها اونجا صفحه 199 بود، اینجا صفحه 347. تو همونجا میگن یه بحثی رو درباره سوره قدر دارن، یعنی دیگه من فکر کنم بخش اعظمی از اون رو نیاوردم، یعنی قسمت سوره قدر کلا آدم اتصالی میکنه، فنرهای مخ هم میزنه بیرون، سطح خیلی بالاست، وارد مباحث عرفانی تو حوزه ولایت میشن، خیلی سنگینه. ایشون اونجا یه تیتر میزنن میگن اعتذار عذرخواهی. با آنکه بنای نویسنده در این رساله آن بود که از مطالب عرفانی غیر مأنوس با نوع خودداری کنم و فقط به آداب قلبی صلات اکتفا کنم، اینک میبینم که قلم طغیان نموده و در خصوص تفسیر سوره شریفه بیشتر از موضوع قرارداد خود تجاوز نبودم. چاره ای جز آن نیست که اکنون از برادران ایمانی و دوستان روحانی معذرت خواهی کنم. و ضمناً اگر مطلبی در این رساله مطابق مذاق خود ندیدید، بی تأمل رمی به باطل نکنند. ندیدند بی تأمل رمی به باطل نکنند. زیرا که از برای هر علمی اهلی و برای هر راهی راه نوردی است. رحم الله امرن عرف قدره و لم يتعد توره. خدا رحمت کنه کسی که قدر و اندازه خودشو میدونه و از حدش تجاوز نمیکنه. و ممکن است بعضی غفلت از حقیقت حال کنند و چون از معارف قرآنی و دقایق سنن الهی بیخبرند، بعضی از مطالب این رساله را تفسیر به رأی گمان کنند و این خطای محض و افترای فاحش است. زیرا که ببینید اینا رو دیگه نمیارن. اولا این معارف و لطایف همه از قرآن شریف و احادیث شریف مستفاد و شواهد سمعیه بر آنها هست، چنانچه بعضی از آنها در خلال مباحث مذکور و بیشتر آنها برای اختصار مذکور نگرد. یک. دو، ثانیا همه یا اکثر آنها موافق براهین عقلیه یا عرفانیه می باشد و چنین امری تفسیر برای نخواهد شد. سه و ثالثاً غالباً مطالبی که ما ذکر کردیم یا در بیان آیات شریف ذکر میکنیم از قبیل بیان مصادیق مفاهیم است و بیان مصداق و مراتب حقایق مربوط به تفسیر نیست تا آنکه تفسیر برای باشد. و رابعاً بعد از همه مراحل ما برای غایت احتیاط در دین با آنکه جای آن نبود در مطالب غیر ضروری علا سبیل الاحتیاط و بیان احد محتملات بیان مطالب را بیان کردیم و معلوم است در در احتمال را کسی نبسته. خب حالا امام تو جای دیگه دقیقا فضای بحث رو دیدید، اصلا فضا مطالبیه که امام در حوزه عقاید و اخلاق میگن، شواهد برش وجود داره، براهینم هست و میگن اون تفسیر به رأی که میگید این نیست. کی گفته اینا رو؟ امام گفتن. در چه سالی گفتن؟ آداب و صلات رو در سال 1321 می نویسن، یعنی تقریبا اینجا چهل و متولد 1278 دان امام، محاسبه بکنین اونجا 23 سال، اینجا 43-44 سالشونه، درست شد؟ اون موقع نوشتن. حالا امام درباره تفسیر برعی چی میگن؟ جای دیگه میگن اینها مصیبتشان بدتر از آنهاست. یک وقت این است که یک کسی میآید تکلیفش معلوم است. آن وقت ما بچه که بودیم در خمین میگفتن امیر مفخم، آن وقت از بختیاری ها بود، آنجا رئیس بود، در آنجا ها گفته بود که سردار اشمت یکی از خوانین آنجا بود، یکی از شاهزاده ها بود، این تکلیفش معلوم است، دشمنیش معلوم، دوستیش هم معلوم، اما فلان آدم گفته بود امان از این آدم که به ظاهر دوست است لکن کمر آدم را میشکند. این به ظاهر دوست ها کارشان مشکل تر از آن غیر دوست ها هستند، آنها تکلیفشان معلوم است، ما میدانیم. حالا من نمیگویم که کی اینطور است، من اینها را الان درست نمیتوانم بگویم، اما اینهایی که سر خود هرچه دلشان میخواهد گردن قرآن میگذارند، اینها کارشان مشکل تر از آنهاست. هر کی دلش هر طوری این که در صدر اسلام این کلمه مکرر وارد شده است که اگر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کند ولی تبوء مقعده من النار، این جایش توی آتش است، این پیشبینی یک همچو مطالبی است که یک وقتی هر کسی به رأی خودش یک چیزی درست میکند برخلاف آنچه قرآن میگوید، قرآن میخواهند درست کنند، اینها کارشان یک قدری مشکل تر است. یه جای دیگه میگن علوم قرآن یک علوم دیگری است، ماورای آنچه ما میفهمیم، ما یک صورتی، یک پرده ای از پرده های کتاب خدا رو میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. در این اواخر هم یک اشخاصی پیدا شدن که اصلا اهل تفسیر نیستن، اینها خواستن مقاصدی را که خودشان دارن به قرآن و به سنت نسبت بدهن. حتی یک طایفه از شبیه‌ها و کمونیست‌ها هم به قرآن تمسک می‌کنن برای همان مقاصدی که دارن. اینها اصلا به تفسیر کار ندارن، به قرآن هم کار ندارن، اینها مقصد خودشان را می‌خواهند به خرد جوان‌های ما بدهن به اسم اینکه اسلام است. اینو تو تفسیر سوره هم دارن میگن. و لحاظا آنچه من عرض می کنم این است، اشخاصی که رشد علمی زیادی پیدا نکرده اند، ببینید اون چیزی که منو ناراحت می کنه اینه، چرا حرف امامو ناقص مطرح می کنه؟ واقعا با این چیزی که شما میگید و روندی که الان هست، یه نفری میاد مثلا 20 سال 21 دو سالش یه چند وقت تو کلاسای شما شرکت کرده و شما بهش اجازه میدید و اون به خودش اجازه میده بره حلقه تفسیر راه بندازه، حلقه تدبر راه بندازه، بگه قرآن اینو گفته، این نشانه افسردگیه، این درمان افسردگی از نگاه قرآنه، این اختلال چی، اینو امام به شما اجازه داده؟ میگه چی امام؟ اشخاصی که رشد علمی زیاد پیدا نکردن، جوانهایی که در این مسائل و در مسائل اسلامی وارد نیستن، کسانی که اطلاع از اسلام ندارن، نباید اینها در تفسیر قرآن وارد بشوند و اگر روی مقاصدی آنها وارد شدن، نباید جوانهای ما به تفاسیر آنها اعتنا کنند و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است که هر کسی آرای خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به آن رأی خودش تفسیر و تأویل کند و یک کسی مثلا اهل معانی روحیه است، هر چه از قرآن به دستش می آید تأویل کند و برگرداند به آن چیزی که رأی اوست. خدا شاهد این چیزایی که من تو این چند روز خوندم همینه، به ضرس قاطع میگم همینه. یه چیزی
از آراء روانشناسی نشانه چی کردن، زورکی میخوان بگن هل اتا که حدیث الغاشیه، اینو داره میگه. یوم یفر المرء من اخیه داره اینو میگه. عاملت الناسبه داره اینو میگه. ان کتاب الفجار لفی سجین داره اینو میگه. آقا این اگر اینی که امام میگه نیست چیه؟ ما هممون هنگ کردیم که چجوری از کتاب فجار فی سجین داره اون نشانه های روانشناسی اختلال افسردگی بیرون میاد. این تطبیق بر اونا نیست. این اگر مصداق این حرف امام نیست چیه پس؟ پس سوال من اینه، امام فقط همون یه جمله رو داره که شما تازه همونم مبهم گفتید، همونم یه تیتر گفتید و رفته، چرا این حرف امامو نمیگید؟ نباید جوانهای ما به آن تفاسیر اعتنا کنند و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است که هر کسی آرای خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به آن رأی خودش تفسیر و تأویل کند و یک کسی مثلا اهل معانی روحی است هر چه از قرآن به دستش می آید تأویل کند و برگرداند به آن چیزی که رأی اوست. ما باید از همه این جهات احتراز کنیم و لذا دست ما در باب قرآن بسته است. میدان چنان باز نیست که انسان هر چه به نظرش آمد بخواهد نسبت بدهد که قرآن این است، این را میگوید. و دوباره یه جای دیگه میگه باید این سوره حمد میدونید که توی بعد پیروزی انقلاب شروع شده دیگه، یعنی امام چند سالشونه؟ بالای 80 سالشونه. باید شما دانشجویان دانشگاه ها و سایر طبقات روحانی و غیره از دخالت دادن سلیقه و آرای شخصی خود در تفسیر آیات کریمه قرآن مجید و در تأویل احکام اسلام و مدارکان جدن خودداری کنید. یه جای دیگه دوباره میگن اخیراً لازم است تذکر دهم که نویسندگان و متفکران محترم از تأویل و تفسیر قرآن کریم و احکام اسلام با آرای خود جدن خودداری کنند. بعد همه اینایی که امام داره نهی میکنه فقط تو آیات الاحکام بوده دیگه. مثلا سازمان مجاهدین که اصلا یکی از انحرافای اصلیشون تو مسیر تفسیر قرآن بود، اونا میمدن فقط آیات الاحکام رو چی میکردن تفسیر بلد شد، امامان باشون مخالفت کرد، شهید مطهری هم باشون مخالفت کرد. بهید مقدمه یه لاله گرایش به ما دیگری شهید مطهری رو بخونید ببینید شهید مطهری چقدر از اینا حرص خورده. من با شهید مطهری و با کتابای شهید مطهری زندگی کردم، اینو میتونم شهادت بدم. امروز اگر شهید مطهری بود فریادش گوش فلک رو کر میکرد از این نوع تطبیق دادنهای بی دلیل بی مبنا به قرآن، کما اینکه همون موقع فریاد میکشید و یک عالمه به خاطر اون فریادها هم بهش اتهام زدن. من این بحث رو تموم میکنم با این جمله. آقایون، این که ما تلاش کنیم چه به قصد اسکات خصم چه به قصد حل مسئله‌ای که اونها گفتن فرقی نداره، قرآن رو مبتنی بر داده‌های اونها تفسیر کنیم، این یقینا یکی از موارد تطبیق آراء خود و دیگران بر قرآن. مگر اینکه اون مسئله برای ما مسئله کاملا حتمی باشه. مثلا یه کسی میگه آقا یه حالی یه حسی به نام مثلا بی انگیزگی نسبت به زندگی، بی حوصلگی نسبت به کارا، این همچه حالی هست، لذت نمیبره از زندگیش. میگیم آره هست. میگه خب چی کارش بکنیم الان؟ قرآن درباره این چی میگه؟ میگم خب بریم ببینیم چی میگه. این خوبه؟ آره خوبه. آقا یه نفر مثلا فرض بکنید اهل محبت به مردم نیست، اصلا حس خدمت به مردم نداره، این یه معضله. آره معضله. میشه بریم ببینیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام در این باره چی میگه؟ آره برو، مسئله است، برو مسئله تو از قرآن بپرس، اشکالی نداره. نه اشکالی نداره. اما یه جور دیگه، آقا افسردگی چیه؟ افسردگی چیزیست که این نشانه ها رو داشته باش. من اینو مسلم بگیرم و بگم افسردگی همین است، حالا تو به من بگو این افسردگی که انجمن روانپزشکی آمریکا میگوید در کجای تو جستجو کنم قرآن،
این میشه همون تطبیقه. نتیجهش میشه این حرفای خنده‌دار. ببینید من احترام میذارم، واقعا میگم در مقام بحث خدای نکرده به دوستان بحث بر نخوره، نه به شما نه به شما، در مقام بحث مباحثه گفتگو هر چی دوست دارید بگید و منم باید بشنوم. قبل از جلسه هم گفتم صدای من اگر میره بالا توی این مباحثات این خلق بحث من، اصلا ما کلا خانوادگی هم صدامون بالاست، یعنی کسی بیاد تو خانواده ما داریم حرف میزنیم فکر میکنه که داریم دعوا میکنیم، نه اینجوریم صدامون بالاست. اصلا ناراحت نمیشم از اینکه نقد بکنی، ولی من خواهش میکنم محل منازعه رو خوب متوجه بشید و توی تحقیق اگر یه محققی داره این مقاله رو میخونه میگه مرحوم مصطفی یه همچین چیزی گفت، امام یه همچین چیزی گفت، من الان کلمات امام رو درباره تفسیر برای خوندم، جمله اینا هم درباره تفسیر برای خوندم، مبتنی بر اونا تفسیر اینا هم خوندم، از نگاه شما استناد اینا به حرف امام صحیحه؟ ها صحیحه؟ خب الان اسمشو باید چی گذاریم؟ چی بذاریم؟ علامه طباطبایی در المیزان، من یکی از کتابایی که خدا لطف کرد تو دوره جوونیم خوندم المیزان، المیزان تقریبا میشه گفت از اصلی ترین استناداتش برای تفسیر کلمه ایست به نام سیاق. بعضی ها که گشتن تو المیزان میگن تو کل المیزان 2000 بار، ببین تو 20 جلد 2000 بار میشه جلدی 100 تا، 2000 بار علامه طباطبایی برای تفسیر به سیاق آیات استناد کرده. خب شما که میگید ما تو روش المیزانی هستیم، برید درباره تک تک این آیه هایی که گفتید ببینید علامه طباطبایی چجوری چیز میکنه، تفسیر میکنه اینا رو. وقتی تفسیر میکنه آیات رو میرسه مثلا به قیامت، میگه ببین سیاق این آیات تو قیامته، پس آیات بعدی رو هم باید چیکار بکنیم؟ توی همین فضا معنا کنیم. شما پایبندید به روش علامه؟ یعنی شما برید المیزان رو بخونید، یک دور، فقط یک دور. هستش کسی اینجا المیزان رو مسلط بشه یه خونده باشه؟ کسی نی؟ کامل نه، یه کار کرده باشه با المیزان. من هنوزم که هنوز یکی از اصلی ترین منابعی که مراجعه میکنم المیزانه، یعنی واقعا باید با المیزان اونس گرفت. خداییش کسی با ذائقه تفسیری علامه طباطبایی آشنا باشه میتونه 1% احتمال بده علامه طباطبایی از این آیات به این یافته ها دست پیدا میکنه؟ 1%. کسی معارف قرآن آیت الله مصباح خونده باشه؟ من شنیدم علامه طباطبایی بعد از شهید مطهری ازشون پرسیدن حالا شاگردای شما کیان؟ گفتند که مصباح در تفسیر، جوادی در فلسفه. معارف قرآن آیت الله مصباح که توی این سیرم شما باید مطالعه بکنید، یه هندسه فکری از قرآن به شما میده که من جای دیگه ای ندیدم این هندسه به دست بیاد. حتی المیزان خوندنم این هندسه رو به آدم نمیده. کلن یکی از ویژگی های برجسته آیت الله مصباح نظم فکری، این واقعا هندسه داشت. شما معارف قرآن آیت الله مصباح رو بخونید به عنوان کسی که میراثدار تفسیری علامه طباطبایی، ببینید میتونید 1% احتمال بدید از یوم یفرل مرء من اخیه و امه و ابی برسه به انزوای اجتماعی در این دنیا و نشانگان افسردگی.
میگم یک چیز دیگه‌ای برای تفسیر ما الهام گیری میکنه، درسته اینو گفتن یا نه؟ یا من اشتباه فهمیدم؟
نه اینا میگن
تفسیر کنیم که بگید تفسیر را بابا الهام گیری کنیم از قرآن.
نه ببینید اینا صراحتن میگن مبنای ما واژه ایست، ما میریم سراغ واژه ها و از دل واژه ها به مفاهیم میرسیم. تمام شد.
الهام گیری میکنم، نمیخوام خود آیه رو تفسیر کنم. ما همون تفسیر
نه همچین چیزی نه همچین چیزی نمیگن، اینم نمیگن. آقا میگن ببین این واژه است، معنیش اینه، فرایند تحلیل عقلیش هم اینه، این الان کجاست؟ توی اینجاست،
این معناش چیه؟ معناش نها کن انزوای اجتماعی. معناش چیه؟ مکان تنگ چی فلان، به خاطر چی؟ به خاطر انکار حق و احساس پستی.
تموش. نتیجه تفسیره.
من حالا اسمشو بیار، خودشون نیار، خودشو بیار، اسمشون نیار، داری استناد میکنی دیگه. اگه این نمیخواستی استناد بکنی میومدی میگفتی آقا این نشانه افسردگی، تمام اینم. من کاری به آیه قرآنم ندارم. خدا انشاءالله کمکمون بکنه در مسیر فهم معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام مسیر درست، راه مستقیم رو طی کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.